رفتار مردم تو تهران سرعتشونه. گفتم منظورت رانندگیه؟ گفت نه بابا، حتی سرعت پیاده راه رفتن مردمم تو خیابون از شهرستان بیشتره، اصلا همه انگار دنبالشون گذاشتن. من که تا حالا به این مسئله دقت نکرده بودم، ولی بعدن که یه ذره ریزتر نگاه کردم دیدم انگار واقعا اینجوری ها، یعنی همه یه جوری راه میرن که انگار کسی دنبالشونه و یه کار خیلی مهم میدارن که به شدت عقب افتاده باید برن بهش برسن. اینه که شاید اگه مسئولین ورزشی یه ذره بیشتر روی مسابقات سرعتی پیاده روی سرمایه گذاری کنن و به جای فوکوس کردن روی ورزشکارا بیان تو خیابونا و از بین همین مردم عادی بازیکن انتخاب کنن، شاید در آینده نزدیک ما تو المپیک تو رشته پیاده روی سرعتی هم بتونیم مدال بگیریم. مثلا این چینی ها که میان گونی گونی مدال المپیک میبرن، توی یه همچین رشته های مدال میگیرن دیگه، همش که تو رشته های اسم و رسمدار و دهن پرکن نیست که. حالا از ما گفتم بود
بریم سراغ ادامه تهران شناسی پسفردایی، جغرافیا و تنوع اقلیمی.
بابا شهر که نیست لامصب، مثلا از جنوب تهران اون طرفای بهزرا که راه میافتی میای تا تجریش در عرض حدود 1-2 ساعت حالا یا بیشتر یا کمتر میتونی 3-4 مدل الگوی هواشناسی رو توی تهران ببینی. آخه با شهری طرفیم که یه طرفش میره تو دل دامنهای البرز، یه طرف دیگهش میره یواش یواش به بیابونهای بی آب و علف جنوبی میرسه. بنابراین هوا هم تو هر منطقه این شهر یه جوریه. زمستونا که برف و بارندگی و گاهی هوا باعث میشه مدارس بعضی از مناطق تهران تعطیل بشه، قیافه کش اومده بچه‌هایی که مثلا شاهدن که مدارس چند تا خیابون بالاترشون تعطیل شده ولی اونا باید برن مدرسه واقعا دیدنیه. اینم یکی از واقعیت‌های تهرانه که مثلا برین توی صبح نیمه ابری تو پیچ شمرون سوار ماشینای تجریش بشین، بعد در کمال ناباوری برین ببینین که تو تجریش 5 سانتی متر برف نشسته رو زمین. اوضاع خیابونا حسابی شیر تو شیره. اونجاست که آدم باید دستاشو بماله به هم با یه شوق توأم با شگفتی زدگی بگه آره تهران واقعا شهر بزرگی.
در 9 بهمن 1322 شمسی متفقین در سعدآباد کنفرانس تهران را تشکیل دادند. چرچیل، روزولت و استالین در این کنفرانس حضور داشتند. به افتخار کنفرانس تهران 3 خیابان به نامهای چرچیل، روزولت و استالین در تهران نامگذاری شد.
و اما یه این که میدونید دیگه یه فیلمیه به اسم تهران انار ندارد که بخشایشو مستند رجوع تهران بخشایشو پخش میکنیم برای جذابیت، یه بخشای بامزه‌ای داره. و اما همزیستی فقیر و غنی یک دیگه از این تهران شناسی هاست که الان میخواییم با هم بریم سراغش. شاید این کلمات رو خب زیاد شنیدین از انقلابی‌های ایرانی، همزیستی فقیر و غنی. اصلا معتقدن اونا که انقلابشون جنگ فقیر فقر و غنا بود و تهران به عنوان تابلوترین مظهر این جنگ هم یه جورای جبهه اصلی این جنگ بود. خب شاید بعد از 34 سال الان بشه با این نگاه گذرا به شهر تهران فهمید که آیا فقرای تهرانی تونستن بر اغنیای همون ثروتمندا پیروز بشن یا نه. شما که تو تهران زندگی می‌کنین میتونین بگین، و راجبش نظر بدیم، ولی ما فکر میکنیم اگه این فاصله تو این شهر بیشتر نشده باشه کمتر نشده. وقتی میبینی یکی داره با یه ماشین 500-600 میلیونی میره، از اون طرف یه بچه 10-12 ساله داره شیشه ماشینا رو پاک میکنه تو چهارراه‌ها یا اصلا گدایی میکنه تا زنده بمونه، یکی داره رستوران گردیشو تو تهران کامل میکنه و از رستوران ایتالیایی میره به رستوران هندی تا تندی غذاهای آسیایی رو هم امتحان کنه، اون یکی داره با سالها سابقه از محل کار دومش به کار سوم میره، یکی دیگه هم چسبیده به کار دولتیشو با استفاده از اون دستمالهای معروف حسابی خودشو جا کرده تو دل بالایی‌ها و داره رانتشو میخوره و یه جوون فارغ التحصیل دانشگاهی داره در به در دنبال کار میگرده، اما براش کاری جز بردن غذا در خونه مردم و رانندگی آژانس نیست. اینا رو که میبینیم با خودمون میگیم شاید تهران هنوز شهری نیست که بشه توش دنبال عدالت گشت.
تهران شب از تو دور است، تهران همیشه نور است، تهران و کوچه هایش یادآور غرور است.
محمد خان قاجار برای اینکه مراقب روس‌ها این دشمنان شمالی باشد، این دهکده را که به قلمروی ایل قاجار نزدیکتر بود به عنوان پایتخت ایران برگزید. از آن زمان پای انگلیس‌ها هم به ایران باز شد.
بله، به قول دایی جان ناپلون، کار انگلیس هاست. بله، اما موضوعمون مدیریت شهری در تهران، قصه بالا پایین های فراوان مدیریت در یک کلان شهر رام نشدنی. همه عالم آدم میدونن که شهرداری پایتخت اگه مهمتر و ارزشمندتر از یه وزارتخونه نباشه کم اهمیت تر از اونم نیست، و تو خیلی از کشورهای دنیا شهرداران پایتخت از آدمای خیلی قوی هستن، خیلی وقتا هم از همین سکوی شهرداری به سمت پست‌های بالاتر مثل شاید تو ریاست جمهوری هم خیز برمی‌دارن. تو ایران هم خب کم و بیش این حالت بوده، خیلی از سیاسیون سر از شهرداری تهران درآوردن یا برعکس کسای دیگه هم بودن که از شهرداری تهران به عرصه رده‌های بالای سیاسی قدم گذاشتن. حالا ما که خودمون اصلا مورخ و تاریخ نویس هستیم، میخوایم امشب یه نگاه خیلی کوتاه و گذرا به عملکرد سه تا از مهمترین این شهردارا بندازیم و بعدم بریم سراغ معضلات شهری تهران. پس برو بریم تا دیر نشده.
عمده‌ترین مشاغل مردم تهران در عصر ناصری عبارت بود از جارچی، درویش، مردشور، کفن‌نویس، فالگیر، خرکچی، کناس و مطرب.
بله، البته الان ما الان می‌خوام بریم سراغ بررسی عملکرد نعل به نعل سه تا شهردار مهم پایتخت ایران، نه به جارچی و نمیدونم درویش و مردشور و فالگیر و خرکچی و مطرب و اینا کاری نداریم، میریم سراغ یه شغل دیگه خیلی مهمتره، اونم شهردار. نظر ما موفق ترین شهردار تاریخ 34 ساله بعد از انقلاب ایران به نظر ما غلام حسین کرباسچی بود که در حالی تهرانو بهش دادن که داشت رسما توی چیز خیلی بدی فرو میرفت و چیزی هم نمونده بود تهران موقع پایتختی رو از دست بده. کرباسچی که به مدیریت همچون قلدر معابانه جهان سومی علاقه خاصی داشت، چند تا آدم گردن کلفت دیگر هم جمع کرد به عنوان مدیر دور خودش، کلا پولای خوبی رو آورد و توی شهرداری خرج کرد تا تونست تهران رو رسما نجات بده. خیلی از بزرگراه و پولای الان تهران مال همون دور است که خب در نهایت دستاوردش برای شهردار تهران زندان و محاکمه بود که خب خیلیاتون دیدین اون موقع از تلویزیون. اما کرباسچی توی خوابم نمیدید که چند سال بعد با چند تا واسطه مردی جانشینش میشه که هرچند مدرک تحصیلیش کاملا در رابطه با مدیریت شهریه، ولی اصولا روش مدیریتش مدیریت همچی بشکهیه و تحور و توان خاصی هم در برگزاری شوهای مذهبی، مولودی، عزاداری در میادین شهر داره و اعتقاد داره پیکر کشته شده های گمنام جنگ رو هم باید تو وسط شهر دفن کرد. بعد که اوسا مورد پسند آقاش قرار گرفت، رفت شد رئیس جمهور تا به کل کشور عنایت کنه محمد باقرخان قالیباف سردار دیروز و دکتر امروز اومد شد شهردار. خدایش قالیباف هرچند که تحصیلات مدیریت شهری نداشت ولی یه کمی همچی شهرداری رو جمع کرد، یه چند تا پروژه خوبم مثل تونل توحید و رسالت و این طبقه دومی که خب الان دارن رو اتوبان سد میزنن از خودش به جا گذاشت. حالا یا اینکه قالیباف داره تلاش میکنه جهش کنه به قله ریاست جمهوری، یا اینکه نه واقعا داره کاری رو که بلده انجام میده بماند. در هر صورت با وجود اینکه چند تا سوتی عظما هم تو زمان شهرداری ایشون به وقوع پیوسته تو تهران، ولی بازم کارنامه‌اش از اوس محمود که با استفاده از بشک چینی شهر رو اداره میکرد ای بهتره.
چی بگم از مدیریت شهر تهران که انقدر مشکلاتش زیاده، بعضیا بعد از دست و پنجه نرم کردن باهاش دیدن از پسش بر نمیان، رفتن سراغ مدیریت جهان. گویا ساده تر بود، یعنی این مشکلات شهر تهران انقدر بزرگ و عمیقن که اگه آدم از خونه که بیرون میاد چشاشو وا نکنه حتما میفته تو یکیش. دیدم که میگم ها، امروز ننجون رفته بود پارک محل یکم پیاده روی که برای در کردن خستگیش تصمیم میگیره بشنه روی یکی از این نیمکتایی که گوشه پارک ها میذارن. چشمتون روز بعد نبینه، نشستن همان و یک حبا نیمکت فرو رفتن توی چاله همان. تازه فکر کنین ننجون تو اون حال شوک زده و ترسیده که هی داشته دست میکشته ببینه همه ی استخوناش سالمه یا نه، میبینه بچه های محل همه جمع شدن دورش به خنده و فیلم گرفتن. گویا وروجک ها زیر پایه های نیمکت رو خالی کرده بودن، منتظر بودن ببینن چی میشه اگه یکی بشنه روش. میبینین تو رو خدا، یعنی امکانات پارک اینقدر سرگرم کننده بوده برای بچه ها که برای خودشون همچین سرگرمی مردم آزارانه ای ترتیب دادن. حالا این میگن زیبا سازی محل، آخرش هم با یه تیک چمن بین دو تا ساختمون بدقواره بلند سراتش رو هم میارن.
آفیس سلام، من عیسا هستم، معروف به عیسا و قنبر، از مور تماس میگیرم، شهرستان مور.
کجا؟
خیلی دلم میخواست مور میشد پایتخت.
مور؟
وقت به مور میگفتم بچه تهرانی.
قربونت برم، خیلی ممنونم از تماست، ولی من اسمشو اسم اینجایی که گفتی مرغ مهر مر قر مر، من مرغ شنیدم. اگه مرغ باشی که خیلی خوبه، خیلی وضعتون خوبه، از بچه ترونام وضعتون بهتره. ولی به هر حال من ممنونم از این که تماس گرفتین. سلام میکنیم به شما و خوشحالیم که با 21 با شما هستیم. خبر اول این که مدیر عامل باشگاه پرسپولیس اعلام کرد مدیران یکی دو تا از تیم‌های لیگ برتری به بازیکنان ما پیامک‌های تحریک‌آمیز زده بودند. پس از این اظهار نظر ایشان بود که کارشناسان 21 اعلام کردند خدا را شکر که نصرتی و شیس رضایی در حال حاضر در پرسپولیس نیستند که کسی به آنها پیامک تحریک‌آمیز بزند. مگر آنها که تحریک نشدهشان پارسال آنگونه بود، امسال احتمالاً بعد از تحریک شدن رسماً در چمن سبز ورزشگاه آزادی به انجام اعمال دیبدار می پرداختند. و ما خبر دوم این که آیت الله رفسنجانی در سخنانی گفت برنامه شوم حذف یاران انقلاب ادامه دارد. در همین رابطه کارشناسان ما یادآور شدند مگر اینکه خودتان سر خودتان را بخورید، از دست مردم دیگر کاری بر نمی آید.
گزارش ویژه خبری. به گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران گفت
امروز بسیاری از داروهای ما قاچاق میشن.
پس از اینکه کف خبرنگاران حاضر در این مصاحبه از این خبر درآمد،
وی در جواب یکی از خبرنگاران که از وی پرسید که آخه چرا، گفت
علت این که قاچاق میشن هم کیفیت بسیار خوب داروهای ماست، هم قیمت مناسب داروهای ماست. ما بایستی بستری رو تهیه بکنیم که این داروها واقعا از طریق قانونی در اختیار کشورهای مختلف قرار بگیرن.
در این لحظه خبرنگاران حاضر در سالن از قدرت داروسازی ایران به وجد آمده و همگی درخواست داروهای خوب ایرانی را از خانم وزیر کردند که ایشان قول دادن نفری 1 کیلو استامینوفن کدئین داره فرد علای کله قوچی را به عنوان سهمیه خبرنگاران در نظر بگیرند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در رکاب خانم وزیر بهداشت در حال گرفتن گواهی استراحت پزشکی از ایشان.
خب شنوندگان عزیز، به سطح شهر میریم ببینیم همکار گزارشگرمون آرتا چی برامون تدارک دیده امروز. آرتا جان سلام، من رو از استدیوی 21 پذیرا باش، ما منتظر گزارش امروز شما هستیم.
سلام اسکر جان، منم به تو و به همه شنونده های خوبمون سلام عرض میکنم. امروز من اومدم به سطح شهر تهران تا با مردم کمی گپ بزنم و ازشون مصاحبه بگیرم، ببینم که کلن اوضاع چجوری و شهر دست کیه. الان من توی مرکز خریدم که اجازه میخوام اسمشو نگم، چون اگه بگم طرفدارا هجوم میارن برای دیدن من و دیگه نمیشه گزارش بده. بله، من الان یه آقایی رو میبینم که حدودا 50 سالشونه و دارن به سمت من میان. اجازه بدید که من برم جلوتر. سلام قربان، حال شما چطور؟ خوبی؟
سلام آقا جون، شما خوبی؟ چقدر شما آشنا بزنید به نظر میاد، بلکه مازندران نیستی؟ طرف دریا کنار اون طرفو؟
نه ببخشی، من مازندرانی نیستم، ولی خبرنگارم و دلم میخوادش که با شما درباره تهران مصاحبه کنم.
با درباره تهران خیلی خوبه که من بچه ناف تهرانم دیگه، بگو.
دوست عزیز من... شما که تابلو مازندرانی هستی، خودت هم که داری میگی.
باره مازندران خاک دلیرانه، چه ربطی داره؟
آخه میگی بچه ناف تهرانی؟
خب هستم دیگه، من الان 8 سال تهران زندگی میکنم، خیلی هم یارو هستم، وارد هستم به زندگی توی تهران.
آها، از اون لحاظ بله بگذاریم. حالا شما به من بگو که تفاوت‌های زندگی توی تهران و شهر خودتون چیه؟
تفاوت خاصی که نداره، تو مازندران خانواده و فامیل هستن دور و بر آدم. تو تهران هم اشغال خب بیشتره، میدونی؟
بله.
یعنی راحت‌تر میشه یارو کرد، صفا کرد دیگه. اینجا یعنی امکانات اشغال بیشتر از مازندرانه.
عزیزم آخه همه تهرانی ها واسه اشغال میان شمال، میان سمت مازندران اون ور.
تهرانی ها عشق دریا و جنگل و طبیعت و یارو و اینا دیگه. از بس تو این شهر دود خورده خب میان شمال، ولی واسه ما که بچه مازنی هستیم، اصلا وسط دریا بزرگ شدیم، دیگه حرفا نیست که.
باشه، ببینم حالا شما خودتون اگه قرار باشه که دوباره انتخاب کنیم، کجا رو انتخاب میکنه واسه زندگی؟
ولی ما دیگه بچه ناف تهرانیم، سخته دیگه، جای دیگه زندگی کردن دیگه سخته واسه ما، میدونی؟ میبینی اگه خودم نگم واسه کسی نمیفهمه من بچه تهران نیستم که. نه
اون که بله، اصلا شما لحجه نداری.
بله.
خب این دوست عزیز بچه تهرانمون رو تنها میذاریم و میریم سراغ یه دوست دیگه که اینجا هستن و خیلی هم علاقه دارن که ما باهاشون مصاحبه کنیم. سلام دوست عزیزم، شما هم تهرانی هستین؟
سلام علیکم، من احمد آقا سوپرمارکتی ام، البته با چه آذربایجانم، ولی از اون جایی که گفتن شما از هر جای زنجیره مال همون جای الان تهران به حساب میام.
بابا به سلامتی. خب دوست عزیز، از زندگی توی تهران شما راضی هستین؟
والا ما 7 تا برادریم، ما هم توی تهران 3-4 تا سوپرمارکت زدیم، از صبح تا شب توی مغازه ها مشغول دیگه. بله خدا رو شکر، یه نون پنیر در میاد دوره هم بخوره.
ماشاءالله 7 تا برادر پادگانی هستیم واسه خودتون. خب توی شهر خودتون چیکار میکردین شما؟
والا ما خودمون تو شهر خودمون کشاورزی داشتیم، دامداری داشتیم، زحمت خیلی زیاد داشت. دولت هم خب رسیدگی نمی‌کرد. اینی که اومدیم تهران، اینجا دیگه کار کاسبی رو انداختیم الان چند سال.
بله انگار که اوضاع هم خوبه خدا رو شکر.
خدا بد نیست. الان من خودم بنزیر پامه، بعد اون برادر کوچیکم که تازه اومده تهرانم براش زن گرفتیم. بعد ما برادر رو به عنوان کادوی عروسی براش خونه خریدیم. اون حیوانکم خب مشغول شده الان در مغازه.
بله بابا دستتون درد نکنه. چیزه میگم که شما داداش ماداش دیگه نمیخوای، منم برادر خوبی میتونم باشم براتون.
شما ترکی؟
نه والله، ولی ترکا رو دوست دارم.
نه دیگه، اگه ترک بودی میگفتم داداش محمودم بذارت در مغازش دنبال شاگرد میگرده، ولی وقتی ترک نیستی که نمیشه، اصلا نمیفهمی چی.
چیز آخر اینجا تهران مردم فارسی حرف میزنن میفهمن.
نه شما کار نمیفهمید، شما باید کار رو بفهمید.
یعنی چی آخه؟ خب میام وای میستم پشت دخت جنس میفروشم واسه اینکه فهمیدن نداره که.
همین دیگه، ببین شما فارسا نمیفهمین این کارو، برای همینم هم هست که این توش پیشرفت نمیکنه.
عجب چیزی، حالا هیچ راهی نداره.
نه والا، خب من باید برم، میخوام برم بانک پول بریزم، به حساب دیر میشه. خداحافظ
شما. خداحافظ شما. اصغر جان میبینی تو رو خدا، اینا به داداششون آپارتمان کادو میدن.
آرتا جان به نظر من برو دنبال این آقا و بیشتر براشون توضیح بده و تلاش کن شاید یه فرجی شد.
آره راست میگی، من برم پس. آقای چی بود سوپرمارکتی داداش؟ آقا داش خواردش به وایس من میام توضیح بگیرم. وایس
خب، با آرزوی موفقیت همکار عزیزمون آرتا،